و گفت یک آزمایشگاه تخصصی در حوزه هوش مصنوعی راه اندازی خواهد شد.
بله.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه الکامپ با اشاره به برگزاری این نمایشگاه پس از وقفه چند ساله گفت: اگر می‌خواهیم در حوزه اقتصاد دیجیتال حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید به چند فناوری کلیدی توجه کنیم. توجه به فناوری میکرو الکترونیک برای توسعه اسکنرها، ریزتراشه‌ها و حسگرها یک امر اجتناب ناپذیر است. ایشان همچنین بیان کردند که دومین فناوری کلیدی اینترنت اشیا است که موضوع اتصالات و ارتباط را در بر می‌گیرد، اما مهمترین موضوع در این زمان هوش مصنوعی هستش.
بله.
که باید به آن توجه ویژه کرد و اگر به آن نگاه تولید محور نداشته باشیم، به زودی تبدیل به یک بازار مصرف کننده می شویم. دکتر دهقانی همچنین تصریح کردند در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از حوزه‌های مورد توجه هوش مصنوعی است. ایشان گفتند که در نظر داریم به کمک 100 فناور 6 آزمایشگاه علمی فناوری بزرگ و قابل اعتنا با ظرفیت بالا ایجاد کنیم که یکی از این 6 آزمایشگاه در حوزه هوش مصنوعی، میکرو الکترونیک و اینترنت اشیا هست.
بسیار عالی.
خبر بعدی یکی از تازه ترین خبرهای علمی هستش که در این چند روز خیلی از خبرگزاری ها به اون پرداختن و مرتبط با ادغام سیاه چاله ها هست. لازم به ذکره که اولین سیاه چاله و اولین تصویر از سیاه چاله در سال 2019 رصد شد.
بله.
در حالی که بیش از 100 سال فقط در نظریه وجود داشت و قابل رؤیت نبود. به تازگی دانشمندان موفق شدند امواج گرانشی از مدار سیاه‌چاله‌های فوق‌العاده عظیم در قلب کهکشان‌های دوردست رو ردیابی کنند که روند ادغام اونها شروع شده. این احتمالاً اولین شواهد مستقیم از اعوجاج ساختار مکان و زمان در اثر گردش سیاه‌چاله‌های غول‌پیکر به دور هم و شروع روند ادغام آنها هستش. انجمن ماکس پلانک گفته که این یک کشف جدید میتونه نظریه ستاره شناسان درباره کهکشان رو و کیهان رو برای همیشه تغییر بده. در واقع این کشف میتونه نشون بده که نظریه گرانش اینشتین اشتباه هست یا نه، و همچنین ممکنه ثابت کنه که ماده تاریک و انرژی تاریک اسرارآمیزی که بخش اعظم کیهان رو تشکیل میدن چه چیزهایی هستن، و همچنین میتونه دریچه‌ای به سمت نظریه‌های فیزیکی جدید رو باز کنه.
بسیار عالی.
بله.
علم داره برای خودش میتازه و میره. و
بله.
اون قسمت قبلی که اشاره فرمودین که اگر که از هوش مصنوعی در کسب و کارها به سرعت استفاده نکنیم،
بله،
واقعا به مصرف کننده تبدیل میشیم. همین گونه است دیگه دنیای علم. میفرمودین؟
بله، خواهش میکنم. و یه خبر خوب هم دارم. واکسن بدون سوزن یک گام به تولید نزدیکتر شد.
اونایی که از سوزن میترسن.
بله، دقیقاً.
بفرمایید.
پس از یک دهه تحقیق و توسعه، یک واکسن پیشرفته بدون سوزن برای استفاده تجاری در آستانه تولید انبوه است. این پژوهش توسط محققان دانشگاه کوینزلند کشور استرالیا در سال 2011 انجام شد.
بله.
فناوری ابداع شده مبتنی بر استفاده از ریز سوزن و ریز آرایه‌های خاص است. روی سطح هر یک از این واکسن‌ها هزاران سوزن ریز پوشانده شده که با محتویات واکسن نصب میشن و هنگامی که با پوست تماس پیدا میکنن، دارو به طور مؤثر به سلولهای ایمنی که درست زیر سطح آن قرار دارن میرسه. لازم به ذکره که ترس از سوزن واکسن در 16% از بزرگسالان وجود داره و یکی از چالش‌های مهم تزریق واکسن و انواع دارو به نوزادان و کودکان هستش.
بسیار عالی.
بله. و خبر پایانی که به اون از دیدگاه دیگری پرداختیم، به زیردریایی تایتان که متاسفانه هر پنج سرنشینش، بله، همه پنج سرنشین خودش رو از دست داد هست. زیردریایی تایتان از فیبر کربن و تیتانیوم ساخته شده بود تا توانایی ایستادگی در برابر فشار عظیم آب در عمق 3500 تا 4000 متر رو داشته باشه. فشار آب در عمق 3800 متری دریا که لاشه کشتی تایتانیک در آن قرار دارد در حدود 400 اتمسفر است. این فشار معادل تحمل وزن 35 فیل روی شان است. بسیار از غواصان و مهندسان میگن که رفتن به زیر دریا از دید مهندسی اگر نگوییم بیشتر از رفتن به فضا، اما به همان اندازه چالش برانگیز هست.
خیلی یعنی الان همین عددهایی که شما اشاره فرمودید
بله.
خیلی ترسناکه.
بله دقیقا. حالا این زیردریایی انفجاری از نوع انفجار به داخل یا ایمپلوژن رو تجربه کرد و در واقع مواد بر اثر فشار محیطی به سمت داخل فرو می ریزند و در کسری از ثانیه فوراً به درون مچاله شده است.
بله.
بر اثر این اتفاق سرنشینان تایتان در کمتر از 20 میلی ثانیه جان باختند، یعنی شاید حتی قبل از اینکه خودشان متوجه این انفجار شده باشند، زیرا تقریبا مدت زمان پردازش مغز 150 میلی ثانیه است، در حالی که مدت زمان این انفجار کمتر از این بوده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. من شنیدم که حالا این زیردریایی این اتفاق براش افتاد، ولی دیگه جزئیاتشو نمیدونستم. شما اشاره کردین، هم جالب بود هم ترسناک بود هم باعث تأسف و اینکه عجب جرأتی داشتن که این ریسکو کردن. متشکرم از شما، خانم بابایی. خیلی متشکریم که ما رو از طرق مختلف گوش میکنید، هم از طریق رادیوی محل کار، رادیوی خودروی شخصیتون، شاید از طریق سایت رادیو گفتگو دارید ما رو گوش میکنید، یا از برنامه ایران صدا، هر جا که هستید و ما رو دریافت میکنید. خیلی ممنونیم که به مباحث ما علاقمند هستید، نظر خوبتون هم به دستمون میرسه. هر جایی که نظر بگذارید به طور قطع دیده و شنیده خواهد شد، چه از طریق 162 یا ایران صدا یا 30,000-35. به هر حال قدردان شما هستیم. اما معرفی شفاف خدمات ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال به جامعه هدف، این موضوعی هست که همینک میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای طه ذی‌قیمت، مسئول کارگروه ترویج ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال. آقای ذی‌قیمت، خیلی خوش اومدید به مجله علمی روزنه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، هستم در خدمتتون.
خواهش میکنم از این موضوع شفاف سازی برای ما بگید که حالا چگونه انجام میشه و این خدمات قبلا چگونه بوده و حالا بعد از این شفاف سازی چقدر میتونه تسهیلگری داشته باشه برای شرکت‌های دانش بنیان.
درسته، ما یکی از مسائلی که همیشه با جامعه مخاطبین حوزه دانش بنیان طرف بودیم و مسئله‌ای که داشتیم این بود که دوستان نمی‌دونستن که ستاد اقتصاد دیجیتال چه خدماتی رو در راستای کمک به ارتقاء زیست‌بوم فناوری‌ها و مطالب مرتبط با اقتصاد دیجیتال انجام میده. از این جهت ما رویکرد جدیدی که توی ستاد داشتیم این بود که بیایم در گام نخست اول مسئولیت ها و وظایف و خدماتی که به دوستان فعال در این حوزه ارائه میدیم رو شفاف سازی بکنیم. خب وظیفه اصلی ما کمک به ارتقاء و توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال هست. برای این منظور ما رویکردی که داشتیم، اول اومدیم فناوری هایی که موتور به عنوان موتور پیشران این زیست‌بوم شناخته میشه رو شناسایی کردیم که اینها شامل هوش مصنوعی، بلاکچین و بحث IoT هستش، که این فناوری‌های پایه‌ای هستش که بسیاری از شرکت‌های نوپا و کلاً شرکت‌ها که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعال هستن مبتنی بر اینها میتونن محصولات فوق‌العاده ارزشمندی رو و خدمات فوق‌العاده کاربردی رو ارائه بکنن و میتونن حوزه اقتصاد دیجیتال رو مبتنی بر این فناوری‌ها متحول بکنن. خب ما این فناوری‌ها رو به عنوان اولویت‌های خودمون قرار دادیم و برای توسعه این فناوری‌ها یک سری برنامه‌های ترویجی و حمایتی رو تعریف کردیم. به عنوان مثال جزء برنامه‌های حمایتی ما الان شرکت های دانش بنیانی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعال هستن، یکی از بزرگترین مشکلاتشون بحث هزینه های تحقیق و توسعه برای استفاده از این فناوری ها تو محصولشون و ارتقاء محصولشون هست.
بله.
خب ما با هماهنگی هایی که انجام دادیم این امکان رو داریم که این ایده ها و طرح ها رو دریافت بکنیم، اونها رو ارزیابی بکنیم و منابع مالی رو براش در نظر گرفتیم و میتونیم حمایت هایی رو در دسته حالا هم تسهیلات کم بهره و یا بحث های وام های بلاعوض برای این شرکت های دانش بنیان ارائه بکنیم تا اینکه بتونن محصولاتشون رو ارتقا بدن.
بله، یکی از موضوعاتی که حالا موضوع روزم هست و خیلی ها بهش میپردازن موضوع حالا هوشمندسازی صنایع هست. آقای زیقمت، آیا در حوزه اقتصاد دیجیتال این هوشمندسازی صنایع میتونه از طریق شرکت‌های دانش بنیان صورت بگیره؟ آیا بهشون کمک میشه؟ آیا کسایی پا در این عرصه گذاشتن یا طرحی ارائه دادند؟
درست. هوشمندسازی صنایع خودش شامل چند زیرفناوری هستش. مثلا بخشی از این بحث هوشمندسازی صنایع مبتنی بر هوش مصنوعی هست، بخشیش مبتنی بر IoT هست و ما با روی کرده این که بتونیم کمک بکنیم تا اینکه شرکت‌های دانش بنیان بتونن این فناوری‌ها رو بومی سازی بکنن و توسعه بدن به این قضیه ورود کردیم و عملاً شرکت‌هایی که میتونن این فناوری‌ها رو توسعه بدن میتونن محصولاتی رو هم برای هوشمندسازی صنایع تولید بکنن، توسعه بدن و بتونن وارد حوزه هوشمندسازی صنایع بشن. ما هم در ستاد اقتصاد دانش بنیان دیجیتال این حوزه رو به عنوان حوزه های اولویت دارمون در نظر گرفتیم و طرح‌هایی که برای هوشمندسازی صنایع به دست ما میرسه رو با اولویت ویژه‌ای بررسی می‌کنیم و مورد حمایت قرار میدیم.
بسیار عالی. خب در زمینه‌های دیگر آیا استارتاپ‌ها میتونن حالا با این موضوعی که مطرح شده بیشتر خودشون رو نشون بدن و فعالیت بیشتری داشته باشن یا تسهیلاتی، امکاناتی یا موقعیت‌های بهتری در اختیارشون قرار بگیره؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم هدف ما توسعه همین زیست بوم اقتصاد دیجیتال هست. خدماتی که ما واسه استارتاپ‌ها یا شرکت‌های نوپا در نظر گرفتیم بیشتر از جنس ارائه گزارش‌ها و آخرین اطلاعات و اخباری هستش که کشورهای مختلف دنیا بر مبنای این فناوری‌ها اون ایده ها رو توسعه دادن و تونستن به موفقیت دست پیدا بکنن. راستش که چالش‌هایی که الان تو کشور وجود داره خیلی از فعالین این حوزه نیاز دارن که یک نقشه راهی و یک به قول معروف نمونه موفقی رو توی اکوسیستم جهانی یا زیستم جهانی این حوزه مشاهده بکنن و ببینن که حالا منطبق با شرایط کشور آیا یه همچین ایده‌ای میتونه منتج به محصولی بشه که بتونن اون رو توسعه بدن و ارائه بکنن یا خیر. و این حوزه‌ای بود که تو کشور ما مقفول مونده بود. از این جهت خدماتی که ما به استارتاپ ها در نظر گرفتیم از این جنس هست.
بسیار عالی. آقای زیقمت، اگر که مطلبی باقی مانده در این خصوص و شنونده های ما براشون میتونه مفید باشه بفرمایید.
من همینجا استفاده میکنم از فرصت و خدمت همه فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال و شرکت های دانش بنیانی که تو این حوزه فعال هستن اعلام میکنم که ما آمادگی این رو داریم که همه طرح ها و ایده هایی که این دوستان دارن برای اینکه بتونن مبتنی بر همین فناوری‌های اولویت‌داری که خدمتتون عرض کردم محصولی رو توسعه بدن و با مشکلات تأمین مالی و حالا مسائل مرتبط با بحث تأمین مالی و اینها هستن ما میتونیم که کمکشون بکنیم و خوشحال میشیم که در خدمتشون باشیم.
خیلی تشکر میکنم. آقای طه زیقمت، مسئول کارگروه ترویج ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال، آرزوی موفقیت میکنم برای شما، همکارانتون، همه کسایی که دارن در این عرصه زحمت میکشن و ایده های نوعی دارن. خدا نگهدارتون باشه.
لطف دارین. خدا نگهدار.
اما خبر خوب دیگری به دستمون رسید. طبق مصوبه هیئت دولت به منظور کاهش پرداخت عجیب مردم، حداقل 3 خدمت در حوزه طب ایرانی تحت پوشش بیمه قرار گرفت. خب این خبر بسیار خوبی است. همین لحظه صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر مرتضی مجاهدی، متخصص طب ایرانی، معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، تا از ایشان راجع به این خبر بیشتر بشنویم. آقای دکتر مجاهدی، خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو.
سلام، وقتتون بخیر. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
بفرمایید، در خدمتتون هستیم. از این تصمیم جدید برای ما بفرمایید.
خب این موردی که فرمودید یکی از مسببات قانون بودجه امسال هم هست که مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت رو مکلف کرده که حداقل 3 خدمت طب ایرانی را تحت پوشش بیمه قرار بده، که مکاتبات اولیه کار انجام شده، اقدامات اولیه انجام شده و انشالله در آینده خیلی نزدیک این 3 نوع خدمت معرفی میشه به پزشکان عزیز ما و شورای عالی بیمه مصوبه نهاییش رو خواهد گذروند برای تعیین موضوع این 3 خدمت که فعلا در حال جنبندی نهایی هستیم توی دفتر طب ایرانی برای معرفی این 3 خدمت.
بله، هنوز مشخص نشده آقای دکتر؟
تقریبا مشخص شده هست، ولی با دانشگاه‌ها در حال مکاتبه هستیم برای اطمینان از اینکه این 3 نوع خدمتی که الان مشخص شده بر اساس نظر دانشگاه و بیشترین کاربرد و استفاده در سلامتگاه طب ایرانی از همین 3 خدمت باشه، برای نهایی کردنش داریم اقدام میکنیم، وگرنه تقریبا مشخص شده هستش. بله،
بسیار عالی. ظاهرا برای تحت پوشش قرار گرفتن برخی بسته های مرتبط با سبک زندگی هم قراره که مذاکره بشه، این گونه است؟
بله، ببینید کلا خدمات طب ایرانی به گونه ای که یه مقدار تفاوت داره با بعضی از اقدامات و خدمات طب رایج، خصوصا بحث مشاوره، بحث خدمات مرتبط یا توصیه‌های مرتبط با سبک زندگی، بخشی از داروهای گیاهی که قراره که انشالله در آینده تحت پوشش بیمه قرار بگیره، یه مقدار تفاوت داره. ولی خب مهم اینه که عزم جدی وجود داشته باشه بر این که اینها هم وقتی که هزینه اثر بخشی اونها ثابت شد، یعنی مشخص شد که اگر این پکیج های درمانی یا توصیه ها یا خدمات بالینی طب ایرانی وارد نظام سلامت بشن و تحت پوشش بیمه قرار بگیرن، بار سلامت مردم رو و هزینه های بخش سلامت کشور رو کاهش میدن. این دیگه مشخص میشه که یک همتی باید پشت این قضیه ایجاد بشه تا تحت پوشش بیمه قرار بگیره، تا پزشکان عزیز ما و مردم عزیز ما بهتر بتونن از این خدمات برای سلامت جامعه استفاده بکنن.
فکر میکنم آقای دکتر مجاهدی اتفاق خوب دیگه هم که میفته، خب الان برخی از مراکز درمانی که مورد تایید وزارت بهداشت نیستن دارن این خدمات رو ارائه میدن و مردم مراجعه میکنن، قیمتهای گزافی رو میپردازن. بعد از حالا معرفی و تصویب و همین کارا انجام بشه و را بیفته و مردم مطلع بشن، هم به مراکز درمانی معتبر مراجعه میکنن، هم تحت پوشش بیمه قرار میگیرن. فکر میکنم خیلی اتفاق خوبیه. نظر شما چیست؟
مسلما هر آنچه که خدمات طب ایرانی از ویزیت گرفته تا مشاوره تا خدمات درمانی تا داروهای گیاهی و توصیه‌های سبک زندگی، هر چه که نظاممندتر در قالب نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور و در قالب پوشش بیمه ای به مردم عزیزمون ارائه بشه، هم بحث مداخلات غیر قانونی درمانی کم توان تر خواهد شد و در سبد مراجعین مردم کمتر قرار خواهد گرفت، هم بین متخصصین، مثلا متخصصین طب ایرانی و پزشکان عمومی که زحمت میکشن در این حوزه ولی خب سطح پایینتری از خدمات را باید ارائه بدن، اونجا هم یک تفکیک خوبی رو خواهد داد که همه اینها به سمت نظاممند کردن بهتر خدمات خواهد بود، که ما امیدواریم که خصوصا مدیران عزیز وزارت بهداشت همت بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشن، چون روال این برنامه ریزی و این ساماندهی بسیار کنتر از آنچه که مورد انتظار اسناد بالا دستی بوده داره رخ میده. امیدواریم که این هم با همت مدیران عزیز واحدهای مختلف و معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت و همچنین سازمان‌های بیمه‌گر انشالله تطبیق بشه.
امیدواریم. حالا بیمه هم که اشاره فرمودید آقای دکتر، امیدواریم که همه بیمه‌ها شاملش بشه، مثلا این گونه نباشه که، چون ما بیمه‌های خیلی متنوع داریم، برخی از سازمان‌ها برای خودشون بیمه دارن و حالا اینطور نباشه که بگن نه اصلا سازمان ما شامل این بیمه نمیشه، همه بتونن استفاده بکنن. میتونیم امیدوار باشیم به این موضوع؟
بالاخره شورای عالی بیمه باید تصمیم بگیره. هر آنچه که مصوبه شورای عالی بیمه کشور باشه مسلما بیمه ها بیشتر تمکین میکنن.
درست.
البته من اینم عرض بکنم الان برخی از بیمه های غیر به قول معروف کوچکتر ما، حالا بیمه سلامت یا خدمات تامین اجتماعی، خب بیمه‌گرهای سازمان‌های بزرگ بیمه‌گر هستند یا نیروهای مسلح، ولی بیمه‌های کوچکتری که در قالب نهادها و ارگان‌های خاص شکل گرفتن، اونها بیشتر الان دارن پوشش میدن خدمات طب ایرانی.
خیلی یعنی هم عالی، خیلی هم عالی.
که ما انتظارم اینه که سازمان‌های کلان
بیمه‌های بزرگ هم دیگه بیان،
بیمه‌های بزرگ انشالله بله
بیان پاپیش بذارن و این موضوع رو تحت پوشش خرد. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر مرتضی مجاهدی، متخصص طب ایرانی، معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل. ممنونم از شما، خدا یارتون باشه. با شما خداحافظی میکنم. فرصت برنامه روزانم امروز به پایان رسیده. امیدوارم که همواره در کمال آرامش و آسایش باشید و در پناه خداوند. تا فردا، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوب بگین هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمیکشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکنه طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
رفتار ضد بشری دولت مستکبر آمریکا همچنان در جهان در مقابل دیدگان ملت‌های مظلوم و تحت ستم است. ظلم و بی‌عدالتی گسترده آمریکا از آفریقا تا شرق آسیا و از خاورمیانه تا قلب اروپا و در دل آمریکا، هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی ششم تا دوازدهم تیر ماه و برگزاری مراسم ویژه در تهران و سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دوستان عزیز شنونده، همراه رادیو گفتگو بمونید. ساعت 9:55 دقیقه است و برنامه کوتاه در امتداد نور رو بشنوید.
یا علی نام تو بردم نقمی ماندم هم به ابی هم خلا امی گویی یا هیچ نهمی به دلم بوده نقمی به ابی هم خلا امی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند، از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور
عبادت بی تولای علی هیچ، عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند تمام عمر منهای علی هیچ.
برادران، دست تقدیر ما را به مقابله قومی می کشاند که به تعبیر امیرالمؤمنین زمین را فرش و خاکش را بستر خود کردند. آب را شربتی گوارا می دانند. عقل اینان در چشمشان است و قلبشان در زبانشان. از قرآن لباس زیر و از دعا رخت رو دوستند. این قوم دنیا را از خود جدا کردند، پیوسته رنگ به رنگ می شوند، در خفا راه می روند و در تاریکی جنگل انبوه می خزند. سخنانشان زیان بخش و رفتارشان درد بی درمان است. در خواسته هایشان پای می فشارند و در داوری اسراف می کنند. این قوم پیرو شیطان و آتش سوزان هستند، حزب شیطان هستند. بدانید که دار و دسته شیطان زیانکار هستند. امیرالمؤمنین خود در باب خروجشان با ایشان مذاکره کرد، ادله پست و بی ارزششان شنید و حقیقت برایشان آشکار ساخت. اما کور بودند و ندیدند، کر بودند و نشنیدند، جابر بودند و دست به خون یاران ما بردند. واقعه هولناک ابن خباب، زنش و جنینی را که در رحم داشت شاید شنیده باشد. سر ابن خباب را بریدند، زنش را شکم دریدند و جنینش را بر نیزه کردن. ما به جای رفتن به صفین به نهروان می رویم و قاتلین یاران خود می خواهیم. بدانید که دست خدا همراه شما.
سکوت علی پر از حدیث های ناخوانده است. کاش آل امیه تیز گوش بود و می شنید.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
دوستان عزیز، همچنان از پخش رادیو گفتگو صدای ما رو میشنوید. صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدواریم که قلبتون پر از مهربونی، دستتون سرشار از بخشندگی و آرزوهاتون مستجاب باشه و روزتون به خیر باشه انشالله. خیلی متشکریم از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید و برنامه های این شبکه رادیویی رو میشنوید. ما هم با افتخار همراه دقایق و لحظه های امروز شما هستیم تا ساعت 14 و آرزوی بهترین ها رو میکنیم براتون. به ساعت 10 صبح رسیدیم و در این ساعت دعوتون